بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شویری، تاریخ ششم دی بهمن ماه 95.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحثی که ما دیروز مطرح می‌کردیم مقدار شلوغ شد و بحث از دست من در رفت و یه مقداری بحث مشوش شد. حالا اینه که یه مقداری قسمت هایی از آخرهای بحث رو تکرار میکنم، انشالله که درست بیان کنم، عرض کنم خدمت شما. بحث این بود که اگر یک روایتی رو ما شک داشته باشیم که یعنی دو تا روایت داریم، ما نمیدانیم این دو تا روایت در یک زمان واحد صادر شدند یا متعدد صادر شدند، اینا باید چجوری مشک کنیم؟ باید حکم کنیم به وحدت صدور، مجلس صدور، یا حکم کنیم به تعدد مجلس صدور، یا به هیچ کدومشون نمیتوانیم حکم کنیم؟ خب این صورت مسئله است. ابتدایی نکته رو باید مد نظر باشه که این بحث در جایی که ما بحث تعدد صدور رو با وحدت صدور بینشون فرق قائل نشدیم، یا حقیقتاً یا حکمن، خب چندان بحثی نداره. مثلا رو مبنای حاجه ها که می فرمودن که در جمع حمل مطلق بر مقید از مقید منفصل، ما می فهمیم که در مطلق هم متصلن یک قیدی بوده است و اون قید نقل نشده است. خب این در واقع منفصل به متصل ارجاع داده می شود حقیقتا. یا در جایی که نتیجه بحثشون یکیه، یک حکم واحد براشون بار کردیم، مثلا روی این مبنایی که از ما بگیم که وقتی منفصل باشه مطلق رو بر مقید حمل میکنیم، وقتی دو تا دلیل باشن، دو مجلس باشن، مطلق رو بر مقید حمل میکنیم، وقتی هر دو هم از یه دلیل حکایت کنه ما میگیم اون دلیل مقیده دلیل صحیحه، اون کسی که به نحو مطلق نقل کرده اون اشتباه کرده، یا اصلا در مقام بیان این که قید دیگه‌ای در کلام وجود داشته نبوده. هر یک از اینها رو بگیم نتیجهش این میشه که حکم واقعی بر طبق اون دلیل مقید هست. چه بگیم حمل مطلق بر مقید میکنیم، چه بگیم که اصل مثلا این هست که ما به دلیل مقید اخذ کنیم، بگیم در دلیل مطلق سختی رخ داده. مثلا اینم چون نتیجه ثمره بحث فرقی نداره، نتیجه بحث فرقی نداره، خب اونم ما کاری بهش نداریم. یا مثلا تو این اعتق، مثال پنجمی که ما داشتیم، اعتق رقبتن و یستحب و ادق رقبه، یه موقعی ما میگیم اگر اینا منفصل باشند به قرینه یستحب و ادق رقبه، ما اعتق رقبه رو حمله بر استحباب میکنیم. اگر متصل باشن چی؟ اگر یکی بودن چی؟ اگر ما گفتیم اصل اولی این هست که نقل به معنا به نحو صحیح انجام شده، بنابراین اعتق رقبت هم معنای یستحب ادخال رقبه داره، این یک قرینه وجود داشته در کنار اعتق رقبت که ازش فهمیده می شده که مراد یستحب ادخال رقبه هست. خب این خیلی فرق نداره. حالا به این بیان نتیجه بگیریم که حکم واقعی استحباب ادخ رقبه است، یا حمل امر بر استحباب از اون را، اینه که صورت مسئله رو ما در جایی قرار میدیم که بین وحدت مجلس صدور و تعدد مجلس صدور فرق حکمی داشته باشن. رو اون مبانی باید بحث کنیم که اینا فرق حکمی داشته باشن. این یک مقدمه بحث. نکته دوم دیگه به عنوان مقدمه میخواستم عرض کنم، اون اینه که دو جلسه قبلم اشاره کردم، فقط تکرارش میکنم سرفصلش رو، اون اینه که ما در این که چرا جمع عرفی در تصرف در سند و القاء سند یکی از دو روایت متعارض مقدم هست، دو گونه میشه مشک کرد. یا حجیت خبر واحد رو بر اساس طریقیت قائل هستیم، حالا یا شرعن یا عقلاءن تمام الموضوعش رو طریقیت قرار میدیم. اینجا باید به این بیان ما میگیم جمع عرفی مقدم هست که خلاف ظاهری که خلاف اصلی که در جمع عرفی هست از خلاف اصلی که در احتمال عدم صدور عهد روایتین هست کمتره. خب این یه مبنا. یه مبنای دیگه این هست که ما میگیم ادله حجیت سند تعبدن ما رو متعبد میکند به این که شما جمع عرفی بکنید. جایی که ادله حجیت سند رو ما برش موضوعیت قائل بشیم، این اقتضا میکنه که ما در واقع تعبد به جمع عرفیه. خب بحث ما این هست که در جایی که شک میکنیم آیا دو دلیل ناظر به دو مجلس هستند، که اگر ناظر به دو مجلس هستند جمع عرفی باید بکنیم، و اگر ناظر به یک مجلس هستند جمع عرفی نیست، به راه دیگری که نتیجهش به اون جمع عرفی فرق میکنه باید مشک کنیم، آیا ما میتوانیم اینجا حکم کنیم که حتما هر دو دلیل صادر شدند تا جمع عرفی بکنیم؟ اون دو راهی که در مواردی که ما یقین داریم این دوتا روایت ناظر به دو مجلس هستند، آیا در جایی که شک میکنیم احتمال میدیم ناظر به دو مجلس باشن میاد یا نمیاد؟ خب این صورت مسئله. خب ما عرض میکردیم یکی ببینیم دوتا راه حل بود دیگه. یک بحث بنابر طریقیت اصالت السند، ادله حجیت سند. یکی بنابر موضوعیت. بنابر طریقیت گفتیم کاشفیت سند بر صدور قوی تره، چون خیلی نادر هست که یک شخص ثقه‌ای اصلاً یه چیزی واقعیت نداشته باشه، اشتباه کرده باشه یا تعمد کذب داشته باشه، بالمره بخواد یه چیزو جعل کرده باشه. این خیلی بعید و مستبعد. درست؟ حالا اینجا ببینیم آیا این وجه میاد یا نمیاد. تو مثال اولی که ما 5 تا مثال زده بودیم، اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنه، فرض رو اینجوری میگیریم که اگر اینها در دو مجلس بودند مطلق بر مقید هم می شده است، ولی اگر ناظر به یک مجلس باشند ما علم اجمالی به وقوع یک خطا اینجا حاصل میشه من دون تعیینه. گفتیم اگر قرار بود که مثلا تعیین بشه که اعتق رقبتن مؤمنه اون صحیحه، دیگه ثمره ای نداره. پس صورت مثلا این صورت قرار میدیم که فایده داشته باشه بحث ما. اگر اینها در یک مجلس باشند یا اعتق رقبتن، اون کسی که اینو نقل کرده در نیاوردن قید مؤمنه اشتباه کرده، یا اون کسی که اعتق رقبتن مؤمنه رو آورده در اضافه کردن قید مؤمنه اشتباه کرده، مقایسه عهد الاشتباهین هست با جمع عرفی. صحبت سر اینه که این عهد الاشتباهین چون مربوط به جزئیات روایت هست نه مربوط به اصل صدور روایت، احتمال عهد الاشتباهین از احتمال اینکه هر دو صادر شده باشن و جمع عرفی اون مخالفت ظاهری که در جمع عرفی وجود داره اون مخالفت ظاهر رو بهش ملتزم بشیم، اون احتمال از این ضعیفتر نیست. هر دو احتمال وجود داره. اگر صادر هر دو مربوط به یک مجلس باشن، باید بگیم یکی از این دوتا اشتباه کردن در جزئیات، نه در اصل صدور روایت. اگر بحث جمع عرفی هم باشه، اونم یعنی اشتباه کرده در عدم نقل بعضی خصوصیاتی که داله بر این هست که مراد از مطلق مطلق نیست. بالاخره چیزهایی رو، یک اشتباهی رو باید ملتزم بشیم. حالا اشتباه رو این ور ملتزم بشیم یا اون ور ملتزم بشیم، حالا تعبیر اشتباه تعبیر یه مقدار مسامعی است. یک خلاف اصلی باید بهش ملتزم بشیم. حالا ما تو بحث جمع عرفی اونجا متعرض شدیم که همه اقسام جمع عرفی اینا به اشتباه نمی انجامه، ولی این خلاف اصلی، خلاف اصلی که در حمل مطلق بر مقید است از خلاف اصلی که در این که بگیم یکی از این دو راوی اشتباه کردند، اون خلاف اصل جمع عرفی کمتر نیست، مثل هم هستن. بنابراین نمیتونیم ما اثبات کنیم که اینا در یه مجلس صادر شدن یا در دو مجلس صادر شدن. پس اثبات حمل مطلق بر مقید نمیشه، بنابراین اثبات قید نمیشه، نمیتوانیم اثبات کنیم که حکم واقعی بر طبق قیده. دیگه باید به اصول عملیه و سایر اصول مراجعه بشه.
در واقع که جمع عرفی
میکنیم
معنیش اینه که از
ناحیه
امام یک اتفاق
میافتاده، نه از ناحیه امام، نه از ناحیه راوی. جمع عرفی که نه از ناحیه راوی. بعضی چیزا مثلا هم میگیم مطلق در مقام بیان بوده، قرینه که در مقام بیان نبوده، قرینه در مقام بیان بودنشو نیورده راوی مثلا، نمیدونم بعضی چیزا. حالا حتما لازم نیست بگیم در چیز امام علیه السلام وجود داشته و امثال اینها. و اگر در مقام امام هم باشه، میگیم مصلحتی بوده است که امام علیه السلام قید رو بیان نکنه. اصل عدم وجود این مصلحت است.
خیلی رایج تو روایات،
نه خیلی خیلی معلوم نیست، خیلی معلوم نیست.
اون
تو مبنای مشهور هم خیلی معلوم نیست که در این جور مواردی که شک داریم، یعنی در خودش فی نفسه نادره، ولی این رو مقایسه بکنید با این طرف قضیه، اشتباهاتی که در نقل هست، شما میبینید چقدر اشتباهات رخ میده در ریزکاری. نه اشتباهات در ریزکاری زیاده، در ریزکاری اشتباهات در ریزکاری اینجور نیست که به اصطلاح احتمالش ضعیفتر باشه از احتمال اون بر. علی تقدیر اینا، این که ضعیفتر و قویتر هم میخواییم بگیم، باید فاصله شون به یه فاصلهی باشه که عرف متعارف اعتنا به اینا نکنه. بلا فرض کنه که 50% باشه، که 55% باشه، اینا به درد نمیخوره.
اونجا شکی توی اصلا تو سند دوتا نمیشه، خلاقا میگه مجمل بشه این مطلبت، چون نمیدونیم بلاخره اگه مجلس بوده دوتا بوده، از اصل صدورش مورد شک قرار نمیگیره.
خب بله دیگه، بلش هم مشکوت میشه.
خب ظاهرا
بله
مشکوت میشه. بگیم اصل این که اینجا اتق رقبه ای لازم است به جمله، پس اونها دیگه ثابت نمیشه.
حالا اون بستگی داره بحث تبعیض در حجیت، بحث تبعیض در حجیت. نه اونها یه سری بحثه، نه اونها یه بحثه دیگه، نه اونها یه بحثه دیگه داره بحث تبعیض در حجیت. تبعیض در حجیت نسبت به اصل اتق رقبه یا خصوصیات، اونا یه بحث دیگه داره. اون بحثو
فقط متفقنش که میتونه عمل کنه،
یعنی اونا بحث دیگه داره اون بحثش.
اگه ساقط بشه،
یعنی ببینید ما میگیم اعتق رقبتن مؤمنه، اثبات این که اعتق رقبتن یا اعتق رقبتن مؤمنه، اثباتی که دلیل به شکل اعتق رقبتن بوده یا دلیل به شکل اعتق رقبتن مؤمنه، اثبات این نمیشه کرد. اما اینکه فعل جمله یه اعتق رقبه ای امام علیه السلام فرموده، اینو میشه اثبات کرد یا نمیشه اثبات کرد، اون مبتنی بر تبعیض در حجیته. که آیا در بحث سند تبعیض در حجیت رو میشه قائل شد یا نمیشه قائل شد، اون یه بحث جداگونه است که نمیخوام واردش بشم.
تو شک ما در وحدت جلسه و تعبیر جلسه است.
بله
چون این شک ما رفع نکنیم، ظاهرا بررسی صور زید این شک اصلا حاصلی نداره. خب شک اجمال داریم، اصلا اجمالمون رفع نشد.
هم ما همینه میگم، اگر حالا تو بعضی صور رو من این رو عرض میکنم، ممکنه بگیم با بعضی بیانات رفع میکنیم، حالا صبر کنید. خب بنابراین بحث این هست که اگر ما اعتق رغبتن و اعتق رغبتن مؤمنه از جهت طریقیت بخوایم مشی کنیم، هیچ نمیتوانیم حکم کنیم به تعدد جلسه صدور، در نتیجه حمله مطلق بر مقید کنیم. این بنابر این مبنایی که ما قائل به طریقیت ادله حجیت سند بشیم، اما اگر موضوعیت برش قائل بشیم، بگیم ادله حجیت سند از باب عرض کنم به اصطلاح موضوعیت داره، به نظر میرسه که از وقتی موضوعیت داشته باشه اون ادله تعبد جمع عرفیه، یعنی همون بیانی که در جایی که شک داشته باشیم، در جایی که یقین داشته باشیم مجلس متعدد باشه و جایی که شک داشته باشیم اون میاد. ببینید یک راوی گفته امام علیه السلام فرمود اعتق رغبتن، راوی دیگه میگه امام فرمود اعتق رغبتن مؤمنه، ولو چون ما احتمال تعدد مجلس رو میدیم، احتمال صدور هر دو رو میدیم، یا موقع یقین داریم اینا در یه مجلس هست، علم اجمالی به وقوع خطا داریم، احتمال تعدد مجلس علم اجمالی به وقوع خطا راویان رو از بین میبره، احتمال صحت هر دو نقل هست. وقتی احتمال صحت هر دو نقل بود اعتق رغبتن و اعتق رغبتن مؤمنه، ادله حجیت خبر هر دو رو میگیره، میگه بگو اعتق رغبتن صادر شده، اون یکی هم میگه اعتق رغبتن مؤمنه صادر شده، اینو با هم دیگه تنافی هم ندارن، چون علم اجمالی و خطا که نداریم. نتیجه بحث اینه که ادله حجیت خبر تعبد به جمع عرفی، یعنی تعبد به تعدد مجلس، در واقع آره دیگه، شک در تعدد مجلس با ادله حجیت خبر از بین میره، با ادله حجیت خبر از بین میره، و بنابراین به نظر میاد فرق داره.
شبیه همین حرفا تو تغییرات میزنیم، یعنی اینکه ما شک داریم در قرینیت اون دلیل مقید به خاطر این هست که شک در حجیتش داریم، اطلاق دلیل
حجیت. نه اگر بحث اینه که اگر این اطلاق دلیل حجیت، اطلاق اون به اون معنا نداره، این اطلاق با اون معارض اون طرفشه، چی طولی نیستن، طولی نیستن، یعنی طولی هستن، یعنی چی
به این معنا که دلیل حجیت ظهور میگه هر دو دلیلی که حجیت بودن.
ببینید حالا اینو توجه کنید، این رو شما مفروغون ان بگیرید که در جایی که شک داریم، در جایی که شک داریم یک شیئی صادر شده و در فرض صدور جمع عرفی میکنیم، ما اون مبنا رو الان نمیخوایم بحث کنیم. فرض اینه که اگر از باب طریقیت باشه، ملاک اعتبار دلیل سند به خاطر اقواییت طریقیتشه، علتی که حجیت سند مقدم است بر جمع عرفی، ما میگیم بگو هر دو صادر شده و جمع عرفی کن، علتش اقواییت سنده، ولی ذاتن مقدم نیست. چرا بحثش گفتم اون بحثش من اینجا بحث نمیخوام بکنم، نه این اقواییت دست شما هم داده، اب نده دست شما داده، نه علتش نه. فرض من این بحث رو به عنوان اصل موضوع اینجا چیز کردم، عرض کردم ما بنابراین مبنا داریم بحث رو دنبال میکنیم، حالا خود این مبنا درست هست که درست نیست در جای خودش باید بحث بشه. فرض اینه که ادله سند با ادله جمع عرفی در عرضه هم هستند از جهت طریقیت، اگر ملاک طریقیت باشه باید اقوت طریقه این رو عکس کنیم. ما میگفتیم علتی که ادله سند مقدم هست قوت نوعیه به اصطلاح طریقیتشه، این قوت نوعیه طریقیتش در مان حنفی نمیاد، در جایی که یقین داشته باشیم دو تا روایت ناظره به دو مجلس هستند میاد، ولی در مان حنفی نمیاد. اون بحثا رو دیگه نکشیدیم وسط، شما در واقع دارید میرید به همون اشکال مبنایی میکنید. ما داریم بر بنابر مبنا بحثو داریم اینجا دنبال
میکنیم. قوت متنابی نده شما مرتضی میشید؟
بله بله.
سند قوت متنابی.
بله بله همینجوره. مثلا جمع عرفی رو تعریفمون این هست. ملاک جمع عرفی جایی هست که مخالفت ظاهر در این جمع عرفی نسبت به مخالفت ظاهر در سند، مخالفت ظاهر در سند کمتر باید باشه. بنابراین گاهی اوقات که مثلا جمع، حالا یه نتیجه این بحث هم به همین جواب عرض بکنم، مثلا ما در جایی که اگر بخواد جمع عرفی بشه باید در مطلقات کثیره تصرف بشه، ما میگیم اونجا نمیشه تصرف نمیشه کرد. یه بحثی هست در بحث حمله مطلق بر مقید، آیا مطلقات کثیره رو با مقید واحد میشه چیز کرد یا نه؟ ما میگیم نمیشه، چون اونجا این نکته نمیاد، اقوایت ظهوری که منشأ تقدیم هست اینجا نمیاد. اینجور چیزا وجود داره، یعنی تفاوت‌های این مبنا در جای خودش خیلی فرق میکنه. ما میگم حالا فعلا بحث مبناییشو نمیخوایم بکنیم، با پذیرش این مبنا که علت ترجیح ادله سند بر جمع عرفی، که ما ادله سند رو مقدم میداریم و میگیم به مخالفت ظاهر در جمع عرفی اعتنا نکن، علتش اینه که جمع عرفی مخالفت ظاهرش کمتره. این بیان باشه در ما نحن فی این بیان نمیاد، ولی اگر نکته دوم باشه، بحث موضوعیت باشه، اون بیان در اینجا میاد. یکی باشه دو... اینو گفتی اینا فرق نداره، یکی دوتاش اینجا بیان نیست. همین که احتمال میدیم تعدد مجلس باشه، احتمال تعدد مجلس لازمش این است که احتمال صحت هر دو رو میدیم، احتمال صحت هر دو عدله حجیت میگیرتش، این تفاوتی بین اون دوتا نمی کنه. حالا بعضی صورتهایی هست که من نیوردم، ولی تو بحث های آینده مشخص میشه بعضی صورتها حکمش. حالا صبر کنید،
تعدیلیت شک ما به جای خودش باقی میمونه دیگه.
بله بله باقی میمونه،
بعد اون وقت دلیل اجبار پیدا
میکنه دیگه. اصلا صدورش ثابت نمیشه، صدورش ثابت نمیشه طبیعتا، که دیگه باید به اصول عملیه مراجعه کرد دیگه.
در این صورت باید این منشأ شک ما منشأ شک محکمی باشه که بتونه دلیل ما رو اینجوری بزنه.
میگیم به هر حال با هم دیگه وقتی علم اجمالی داریم که یا در دلالت مشکلی پیدا کرده یا در سند، این علم اجمالی رو نتونستیم یه جوری منحلش کنیم، ولی حکمن طبیعتا خود همین علم اجمالی باعث میشه از اعتبار بیفته سند دیگه. خب این مثال اول. تو مثال دوم، اعتق رغبتن مؤمنه و اعتق رغبتن متقیه هست. اینجا در واقع این هم مسئله قبلی هست، فقط اینجا یه عرض کنم خدمت شما، یه نکته اینجا وجود داره، اون اینی که حالا در همه این صورت‌ها اگر بر فرضی که این دوتا منفصل بودند، یعنی دو مجلس بودند، جمع عرفی داشتند، در فرضی که یک مجلس داشتند، بحث علم اجمالی به وقوع خطا ما داشته باشیم، این همین بحثا در موردش میاد. اینه که سایر صورت ها هم به نظرم خیلی بحث کردن آنچنانی نداشته باشه، این همین رو در موردش میاد. فقط اینجا به اون بحث دوم بپردازم. بحث دوم این هست که ما گفتیم که خاصیت وحدت مجلس و تعدد مجلس در جایی که یک جهتش در نحوه اجرای قاعده جمع عرفیه، یکی در بحث اخبار علاجی است. اخبار علاجی هم اینجور گفتیم، گفتیم اگر در دو مجلس باشن خب اخبار علاجی شمولش روشنه، اگر در جایی که یقین داریم دو مجلسن، جایی که یقین داریم یه مجلس است، اگر راوی متعدد باشه اون هم شامل میشه، اگر راوی واحد باشه، یه موقعی ما یقین داریم این راوی دوبار نقل کرده اونم باز اخبار علاجی میگیره، یه موقعی هست نه ما یقین داریم که یقین داریم که راوی یک بار نقل کرده، علم اجمالی داریم به خطای راوی، اینجا اخبار علاجیه نمیگیره. حالا صورت شکش رو میخواییم بگیم، جایی که شک داریم که این راوی فرض کن ابو بصیر یه بار گفته اعتق رقبتن، یه بار دیگه همین ابو بصیر گفته اعتق رقبتن مؤمنه، مثلا اعتق رقبتن مؤمنه، عرض کنم خدمت شما آیا اخبار علاجیه و فرض اینه که حالا این اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنه جمع عرفی دارن، حالا مثال رو باید یه چیزی بزنیم که جمع عرفی نداشته باشن که داخله در یکی گفته اعتق رقبتن، یکی گفته لا تعتق رقبتن، مثلا گفته یکی گفته وجب اعتق رقبه، یکی گفته لا یجب اعتق رقبه. ابی بصیر یه بار نقل کرده وجب اعتق رقبه، یه جا نقل کرده لا یجب اعتق رقبه. اگر اینجا ما عرض کنم خدمت شما یقین داشته باشیم که ابو بصیر دو بار نقل کرده، گفتیم خب اخبار علاجیه میگیره، ولی شک کرده باشیم که آیا ابو بصیر دو بار نقل کرده یا ابو بصیر یه بار نقل کرده، فوقش اینه که راوی ها مثلا دو تا راوی مختلف، یه راوی از ابو بصیر نقل کرده که ابو بصیر گفت یجب ادخل رقبه، یه راوی دیگه از ابی بصیر نقل کرده که گفته لا یجب ادخل رقبه. آیا اخبار علاجیه اینجا رو میگیره یا نمیگیره؟ حالا نه شک داریم، نه مجلس نسبت به ابی بصیر، حالا اون وحدت مجلس، آیا ابی بصیر وحدت مجلس نسبت به ابی بصیر داریم بسنجیم؟ آیا ابی بصیر این روایتش یه مجلس بوده، یک بار گفته یا دو بار گفته؟
یعنی در واقع یک بار از امام شنیده یا دو بار؟
نه نه یک بار نقل کرده، نه یه بار شنیده، نه ادایش. یعنی ابی بصیر یه بحث تحمل روایته، یه بحث ادای روایته. آیا دو بار ابی بصیر گفته یا نه ابی بصیر یه بار بیشتر نگفته؟ کسایی که از ابی بصیر نقل می‌کردن اشتباه درشون رخ داده، شک دارین داریم که آیا در واقع اشتباهی که اگرم اشتباه صورت گرفته اشتباه ابی بصیره، اگر یا اشتباه روات از ابی بصیره، در واقع بازگشت به این میشه اگر یک بار ابی بصیر گفته باشه این روات ابی بصیر هست که اشتباه کردن، اگر دو بار گفته باشه خود ابی بصیر اشتباه کرده، اگر اون مجلسش واحد باشه و امثال اینها. خب عرض کنم خدمت شما آیا اخبار علاجیه اینجا میگیره یا اخبار علاجیه نمیگیره؟ خب به نظر میرسه که یعنی اینجا حکم مسئله چیه؟ بحث این است حکم مسئله چیه؟ خب بنابراین که ما قائل به طریقیت باشیم حکمش واضحه، اون بحث اقوت طریقه اینو هیچ حکم جدید اینجا نمیاد، همون بحث اقوت طریقه این، باید ببینیم احتمال اشتباه روات ابی بصیر از ابی بصیر بیشتره یا احتمال اشتباه خود ابی بصیر، اون بحث اقوت طریقه این و امثال این ها هست. عمده بحث حالا عمده بحث جایی هست که بخوایم به اخبار تعبدی به سند ابتدا تمسک کنیم، بگیم که ابو بصیر دوبار نقل کرده تا تازه موضوع اخبار علاجیه قرارش بدیم. ببینید اینجوری ما بگیم که مثلا ابن مسکان از ابی بصیر نقل کرده یجب ادخل رقبه، از اون طرف علی ابن رعابم از ابی بصیر نقل کرده لا یجب ادخل رقبه، بگیم که ادله حجیت سند قول ابن مسکان رو میگیره، قول علی ابن رعاب هم میگیره، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که ثابت میشود تعبدن که ابو بصیر دو بار گفته، هم یجب ادخل رقبه را نقل کرده است هم لا یجب ادخل رقبه را نقل کرده است. آیا این صحیح هست یا صحیح نیست؟
پس اینجا ابو بصیر اشتباه کرده،
طبیعتاً حتما ابی بصیر اشتباه کرده. نه حالا صبر کنید، صبر کنید بذارید من بحث رو پیش ببرم ببینیم چی میشه. آره دیگه یعتیان قول خبران درست کنیم. بگیم با ادله حجیت خبر موضوع یعتیان قول خبران المتعارضان رو درست کنیم. پاسخ مطلب اینه که اینجا نمیشه. علتش چیه؟ علتش اینه که ما در واقع این که میگیم بگو ابن مسکان، میگیم بگو که ابی بصیر حتما این رو گفته، خود این که فایده نداره، باید ثمره داشته باشه. ادله حجیت خبر در صورت یک خبر رو میگیره که ثمره عملی داشته باشه، و ثمره عملی در جایی هست که نهایتا به قول امام برسه. ولی اگر ما اینجا نتیجهش چی میشه؟ فرض کنید که اگر یجب و اتق الرقبه مطابق قول عام است، لا یجب اتق الرقبه مخالف قول عام است، مخالف قول عام است، درست؟ یعنی اونی که موافق قول عام است اگر از ابی بصیر صادر شده باشد، این ابی بصیر رو نقل کرده باشد، حجت دیگه نیست. ما در واقع میخواییم با ادله حجیت سند روایت ابن مسکان رو بگیم از ابی بصیر که گفته یجب، که مطابق قول عام است، بگیم صادر شده. بعدا ادامه بحث چیکار میکنید؟ برنامه بشه عمل نکنید.
همه جا همینطوره، چون که این فرزنده سخوره الهی موضوع شرج محبب چه بقید خواهد اون از اول
نه بحث اینه که اگر اینجور باشه هم اشکاله، همه هر جا باشه هم اشکاله. یعنی اگر نتیجه حجیت سند یک میگه بگو این صادر شده است از ابی بصیر، بس بگو ولی از امام صادر نشده، چه فایده داره؟ بگیم از ابی بصیر صادر شده ولی از امام صادر نشده. پس ادله حجیت سند باید یقین کنید که
از امام صادر شده، قرینیت
چی؟ چی؟ نه نه بحث سر این هست که ببینید فرض این هست که چی چی؟
همون دلیلی که اومد گفتش این دوتا از ابو بصیر نقل کردن تعبدن مقبول، میگه این دوتایی هم که ابو بصیر نقل کرده از امام نقل کرده تعبدن مقبول.
نمیشه. فرض اینه که اگر بگیم هر دو صادر شده باید یکیش بگیم حجت نیست. بحث همینه. ببینید فرق اینجا با ما بحث سابق اینه. بحث سابق این بود اگر میگفتیم هر دو صادر شده جمع عرفی دارن، پس هر دوش حجته ولو به جهت جمع عرفی. اینجا میگیم اگر بگو هر دوش صادر شده یکیش بگو دیگه حجت نیست. ببینید دوجه نمی کنید. ببینید ابن مسکان از ابی بصیر مطلبی نقل کرده، ما میگیم ادله حجیت سند میگه بگو ابن مسکان از ابی بصیر درست نقل کرده، واقعا نقل کرده، ولی ابی بصیر نقل از امام حجت نیست، چه فایده داره؟ بگو ابن مسکان از ابی بصیر درست نقل کرده ولی ابی بصیر نقلش حجت نیست، فایده نداره. برمار چیز موضوعیت بله بله طریقیت که عرض کردم، بحث اقوت طریقه اینه، اون اصلا مدل بحثش متفاوته. بله همینو میخوام بگم. بنابراین میخوام اینو بگم، اینو میخوام بگم اخبار علاجیه این خیلی ثمره مهمی داره. اخبار علاجیه در جایی که روات قبلیشون مسلم نباشه صدورش از چیز نمیاد. من اینو میخوام بگم.
فقط اینکه قطع رو صدور داشته باشیم دیگه، اینطوری باشه.
خب بله همینه. ای نداره. بس اینی تک تک اینا رو در نظر بگیر. میگه دلیل حجیت سند میگه بگو ابن مسکان که میگه ابی بصیر مطلب رو نقل کرده حجته. حجیت تک تک اینا رو میگیره، مجموعی شما در نظر نگیرید، بگید برای این مجموعه فایده داره. باید هر یک از اینها میگه بگو صادر شده است، برای اینکه دیگه صادر نشده است، بگو صادر شده از ابو بصیر مقدمتا برای اینکه بگه حجت نیست. این شما نه نداره که
برای اینکه شک نداشته باشید در چیزش،
برای اینکه بگو ابی بصیر این قول را گفته است. تا چی؟ تا اینکه بگویی امام نفرموده است.
نه نه
که معنا نداره که
حجت رو اصلا فقط در مورد قول معصوم
چی؟
معصوم شما رو برای اثبات قول ابو بصیر از مبنای موضوعیت استفاده
نداره. اب نداره، نه موضوعیت رو برای قول معصوم نمیگیم. ادله حجیت خبر موضوع این رو هم میگیره. ادله حجیت خبر قول ابن مسکان که میگه ابو بصری مطلب رو نقل کرده میگیره، به شرطی که منتهی به نتیجه عملی بشه. جایی که نتیجه او عدم حجیت بشه اون نمیگیره.
این تعارض الان تعارضش چیه؟
توجیه میکنه. بالاخره تعارض پیش میاد. بحث این هست که در مرحله قبل از اخبار ارجینا تعارض میکنن.
اونجا راحت.
یعنی تعارض اون یعنی قبل از اینکه ما اثبات نمیشه که ابو بصیر هر دو اینا رو گفته. تعارض در مرحله قبله. ما قبلا میگفتیم اثبات میکنیم با ادله سند که هر دو اینا صادر شده، تعبد به جمع عرفی است، اشکال نداره، تعبد به جمع عرفی درسته، ولی تعبد به عدم صدور، تعبد بکنیم به عدم الحجیت، تعبد به عدم الحجیت که لغوه،
تعبد
به عدم الحجیت شه، یعنی عدم حجیتش نسبت به امام. آره دیگه، چون فرض اینه که چیز مرجوعه، اون خبری که اخبار علاجیه میگه مرجوعه، اون خبر رو نمیگیره. وقتی اون خبر رو نگرفت، تعارض در مرحله قبل مستحکم میشه. یعنی نسبت به این که
البته بنابراین که بگیم که این مخالفت عامونها در مقام تمیز حجت اندا حجت،
نه نه،
اگر
حالا اینو تأمل بفرمایید ببینیم که آیا اینجوری باید مشق کنیم یا اینجوری باید نباید مشق کنیم. این خب خیلی فرق کرد یه مقداری. حالا دقت بفرمایید. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.
ادله تعبیر حجیت معنیش فی نفسه، اگر لوح الیادا هیچ مانعی نباشه منتهی بشه به عمل حجیت،
باید اثر بالفعلش بشه.
اثر به تنهایی بلفل حاج آقا.
بله بله،
چرا
بله.
به تنهایی نقطه به تنهایی چیه؟
ادله حجیت خبر ماشین لغوه.
لغو نمیشه که، لغو
لغوه دیگه،
اثر حجیت
لغوه،
اثر اقتضایی که به فعلیت برسه، به فعلیت برسه،
فعلیت نمیرسه.
چرا به فعلیت نمیرسه؟ همین که شما میتونید اخبار علاجیه رو چیز کنید، تطبیق کنید، این اثر نیست. چرا اثر
دیگه؟
شما اگه این نبوده بس
سرمایه اینی خواهی شد. رسولت این مختلف تحقیل از من نمی کنیم.